أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در اقسام استصحاب کلی در استصحاب کلی قسم دوم تمام شد و در استصحاب کلی قسم دوم نتیجه گرفتیم که استصحاب در خصوص افراد جاری نیست، ولی استصحاب کلی ارکان استصحاب در او تمامه و مانع و مزاحمی هم وجود نداره، لذا استصحاب بقای کلی در قسم دوم جریان پیدا میکنه. در این رابطه یک اشکالی از مرحوم سید اسماعیل سعید کاظمین به جریان استصحاب کلی قسم دوم شده که اشکال ایشون در علم اصول بعد از ایشون معروف شده به شبهه عبائیه. ایشون فرموده من یک عبایی داشتم که میدونم یک طرف این عبا نجس شده، یا طرف راست عبا نجس شده یا طرف چپ عبا، چون مثال رو ایشون در عبا پیاده کرده، لذا معروف شده این اشکال به شبهه عبائیه. خب از خارج عرض کنیم اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو طرف عبا نجسه، شیئی ملاقات بکنه با اطراف علم اجمالی حکمش چیه؟ در مباحث علم اجمالی مطرح کردیم که ملاقی با اطراف علم اجمالی حکمش چیه. اونجا اگر یادتون باشه گفتیم اگر یک شیئی ملاقات بکنه با هر دو طرف علم اجمالی، یعنی دست من بخوره هم به طرف اول هم به طرف دوم، خب اینجا یقین پیدا میکنیم به نجاست ملاقی. پس ملاقی با همه اطراف علم اجمالی نجس میشه، ولی ملاقی با یک طرف علم اجمالی نجس نیست. اگر دست من فقط به ظرف اولی بخوره، دست من فقط به طرف راست عبا بخوره، اینجا علم به نجاست پیدا نمیشه. لذا ما در مباحث علم اجمالی گفتیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست. خب ایشون حالا میگه اشکال اینه که این عبایی که من علم اجمالی دارم یا طرف راستش نجسه یا طرف چپش نجس شده، من طرف راست عبا رو میرم میشورم و طهارت میگیرم، پس طرف راست عبا شسته شد. بعدن یه ملاقی مثل دستم هم به طرف راست عبا اصابت میکنه هم به طرف چپ عبا. اینجا آیا دست من که با هر دو طرف اصابت کرده پاک یا نجسه؟ آیا ملاقی اینجا پاک یا نجسه؟ و آیا عبا پاک یا نجسه اینجا؟ اینجا ایشون میگه ما استصحاب کلی نجاست رو اگر بخوایم در عبا جریان بدیم، چون این عبا یقینا نجس شده بود، یا طرف راست یا طرف چپ. طرف راست میشه فرد قصیر، چون اگر طرف راست نجس شده بود با شستن و طهارت گرفتن نجاستش از بین رفته، میشه فرد قصیر. طرف چپ میشه فرد طویل، چون اگر طرف چپ نجس شده بود نجاستش همچنان باقی هست، چون اون طرف رو که تطهیر نکرده. پس من علم دارم به کلی نجاست عبا، نمیدونم نجاست عبا در ضمن فرد قصیر بوده که طرف راست باشه یا در ضمن فرد طویل بوده که طرف چپ باشه. استصحاب میکنم کلی نجاست رو. اگر استصحاب بکنم کلی نجاست رو، حکم این میشه که عبا نجس است. پس دست منم که به این عبا دو طرفش اصابت کرده باید بشه نجس. پس ملاقی با عبا باید بشه نجس. این حکم که استصحاب کلی نجاست جریان پیدا بکنه بعد ملاقی نجس باشه، با اون حکمی که ما در علم اجمالی گفتیم که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست، جور در نمیاد. چرا؟ چون این دست من اگر به طرف راست اصابت کرده باشه که طرف راست که تطهیر کرده پاک، پس ملاقی با طرف پاک که نجس نمیشه. ملاقی با طرف چپ، ملاقات با طرف چپ هم که حکم ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی رو داره، و شما در علم اجمالی گفتی که ملاقات با یک طرف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه. پس از یک طرف استصحاب کلی نجاست میگه عبا نجس است و ملاقات با عبا موجب نجاسته، از طرف دیگر اون حکمی که در علم اجمالی گفتیم که ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه، میگه دست شما پاکه، چون دست شما با یک طرف علم اجمالی برخورد کرده، چون اون طرف علم اجمالی دیگه که پاک شده، دست شما با یک طرف چپ برخورد کرده که نمیدونی پاک یا نجسه. ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست. پس استصحاب کلی نجاست میگه نجس عبا. حکم قطعی در علم اجمالی که ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه، میگه ملاقات با طرف پاک بوده و ملاقی نجس نشده. پس مرحوم سید صدر میگه در شبهه عبایه ما گیر کردیم، این دوتا حکم با همدیگه جمع نمیشه، لذا در اینجا باید بگیم استصحاب کلی نجاست جاری نمیشه و ایشون در حقیقت شبهه عبایش اشکال به استصحاب کلیه، میگه استصحاب کلیه قسم دوم در مثال عبا پیاده نمیشه، چون اگر استصحاب کلیه نجاست در مثال عبا پیاده بشه باید بگیم عبا نجس است و بعد ملاقی با او هم نجس است، در حالی که ما در علم اجمالی گفتیم ملاقی با یک طرف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه. و برای اینکه بر اون حکمی که ما در علم اجمالی گفتیم تحفظ بکنیم، باید قائل بشیم که در این مورد استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی نجاست در عبا جاری نمیشه. این پس اشکال در شبهه عبایی. مرحوم آقای خویی شبهه عبایی رو اینطور توضیح دادن در مصباح الاصول: بقی الکلام فی اشکال آخر علی استصحاب الکلی منصوب على السيد الساد قدس السرخ وهو المعروف بالشبهة العبائية ومبني على القول بتهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحذورة. شبهة عبائية مبتنية بر این که ما قائل به تهارت ملاقی با یکی از اطراف شبهه محذوره در علم اجمالی بشیم. و ملخص هذا الاشکال، خلاصه این اشکال اینه که لو علمنا اجمالا به نجاست احد طرف العبا، اگر علم اجمالی داشته باشیم به نجاست یکی از دو طرف عبا، ثم قسلنا احد الطرفین، بعدن یکی از دو طرف عبا رو بشوریم، فلا اشکاله که لا یحکم به نجاست الملاقی لهذا الطرف المقصود، اگر دست من اصابت بکنه به همین طرف عبا که شستم، این که یقینا ملاقی نجس نیست، للعلم به طهارته بعد القسل، بعد القسل، چون من علم به طهارت این طرف دارم شستمش، پس ملاقی با طرف راست که نجس نیست، اما به طهارت سابقه و به طهارت الحاصله بالغسل، چون یا پاک بوده واقعا یا الان شستمش پاک شده. و همچنین لا یحکم به نجاست الملاقی للطرف الاخر، دست من که به طرف دیگر عبا که طرف چپ اصابت بکنه بازم باید بگی نجس نیست. چرا؟ چون مفروض عدم نجاست ملاقی است لحد اطراف شبهه محصوره، چون ما در علم اجمالی گفتیم که ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه، الان دست من با یکی از اطراف علم اجمالی که طرف چپ اصابت کرده با این موجب نجاست نمیشه، در حالی که لاغ شیئا من عدم طرفین فلا بد من الحکم به عدم نجاست ایضا، لذا اگر این دست من به هر دو طرفم بخوره اینجا باید بگی نجس نیست، چون یا ملاقات کرده با طاهر یقینی یا که طرف راست باشه، یا با ملاقات کرده با یکی از اطراف علم اجمالی، چون دست من به طرف راست عبا که خورده اون که یقینا پاک، به طرف چپ عبا که بخوره طرف چپ عبا یکی از اطراف علم اجمالیه، پس اینجا باید بگیم ملاقات باعث نجاست نمیشه، در حالی که مقتضای استصحاب کلی قسم دوم اگر بخوایم جریان بدیم باید حکم بکنیم به نجاست ملاقی للطرفین، چون استصحاب کلی قسم دوم میگه عبا نجسه، وقتی عبا نجس باشه ملاقات با عبای نجس موجب نجاست میشه، پس این دوتا حکم با همدیگه جمع نمیشه، یا باید قائل بشیم به نجاست ملاقی یا باید استصحاب کلی قسم دوم جریان ندیم. اگر استصحاب کلی رو جریان بدیم که بگیم عبا نجسه، پس بعد بگیم ملاقیش هم نجس میشه، و اگر بخوام بگیم ملاقی با اطراف علم اجمالی نجس نمیشه، پس بعد استصحاب کلی قسم دوم رو جریان ندیم. پس از یک طرف هم بخوام بگیم ملاقی با اطراف علم اجمالی پاکه، هم بخوام استصحاب کلی قسم دوم رو جریان بدیم که بگیم عبا نجسه، این دو تا حکم با هم دیگه جور در نمیاد. استصحاب کلی نجاست، میگه عبا نجسه، بعد هر شیی با عبا ملاقات بکنه نجس میشه. از اون طرف ما در علم اجمالی گفتیم ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه. این دست من طرف راست عبا که پاک بوده، طرف چپ عبا فقط مشکوکه. دست من با یک طرف علم اجمالی برخورد کرده، ملاقات با یک طرف علم اجمالی که موجب نجاست نمیشه. پس این دوتا حکم با هم دیگه جور در نمیاد. رضا مرحوم سید سعد گفته در این مثال باید بگیم استصحاب کلی نجاست در عبا جریان پیدا نمیکنه. این اشکال و شبهه عباییه. اب این شبهه علام و اصولی جوابهایی دادن. دو جواب از مرحوم میرزای نائینی نقل میکنیم و برخی جوابهای دیگه از دیگر اعلام و اصولی. مرحوم نائینی در فواید الاصول گفته اینجا استصحاب بقای نجاست در عبا اصلا استصحاب کلی قسم دوم نیست که بخواد شبهه عبایی اشکالی باشد بر جریان استصحاب کلی قسم دوم. چرا؟ چون استصحاب کلی قسم دوم در مواردیه که ما کلی قسم دوم در مواردیه که ما دو تا فرد داشته باشیم، دو مساق داشته، یکی فرد قصیر یکی فرد طویل، مثل حیوان که دو تا فرد داره، یکی فیله یکی پشه، مثل کلی حدث که دو فرد داره، یکی حدث اصغره یکی حدث اکبره. در این موارد استصحاب کلی جاری میشه. ولی در بحث ما در عبا اینجا کلی نیست، اصلا اینجا فرده، چون یک قسمت جزئی عبا نجس شده، یه نجاست جزئی رو عبا افتاده، محل و مکان اون رو ما نمیدونیم. اختلاف در محل نجاست عبا که موجب تعدد فرد نمیشه، دو تا فرد نداریم که، ما یک فرد داریم، یک فرد از نجاست داریم که در عبا افتاده، نمیدونیم طرف راست عبا افتاده یا طرف چپ. طرف راست و طرف چپ که موجب تعدد افراد نمیشه، مثل فیل و پشه نمیشه که. اینجا میشه استصحاب فرد مردد که یک فرد نجاست یقینا محقق شده، اون فرد مردده که طرف راست باشه یا طرف چپ باشه. پس استصحاب نجاست عبا اصلا استصحاب کلی نیست، چون استصحاب کلی در جاییه که دو تا فرد داشته باشیم ما. ولی در بحث در نجاست در عبا ما یک فرد داریم، یک فرد از نجاست در عبا محقق شده، محل و مکانش رو نمیدونیم که طرف راست یا طرف چپه. لذا شبیه اینه که میدونیم زید وارد خانه شده، نمیدونیم زید طبقه پایین رفته یا طبقه بالا رفته، زید طرف شرقی خانه ساکن شده یا طرف غربی. این که باعث تعدد فرد و استصحاب کلی نمیشه، این استصحاب فرده که زید وارد اتاق شده، محل زید رو نمیدونیم طبقه پایین یا طبقه بالایه. پس اینجا استصحاب فرد مردده. و اگر استصحاب نجاست در عبا شد استصحاب فرد مردد، اگر یادتون باشه گفتیم در استصحاب فرد مردد اختلافه، بعضی استصحاب فرد مردد رو جاری میدونن، برخی جاری نمیدونن که ما هم جاری نمیدونستیم. مرحوم میرزای نائینی میگه مبنای من اینه که استصحاب فرد مردد جاری نمیشه، در نتیجه در مثال عبا استصحاب نجاست جاری نمیشه، چون استصحاب نجاست از قبیل استصحاب فرد مردد است و استصحاب فرد مردد جاری نمیشه. اگر استصحاب نجاست در عبا جاری نشه، پس ملاقی با عبا پاکه، چون ملاقات با طرف راست عبا که پاکه، ملاقات با طرف چپ عبا هم میشه مثال برای ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی، ملاقات با یک طرف علم اجمالی هم که پاکه. بنابراین در مثال عبا استصحاب نجاست جریان پیدا نمیکنه، چون از قبیل استصحاب فرد مردده و لذا ملاقات با دو طرف عبا موجب نجاست نخواهد شد. پس این جواب مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول. ایشون میفهمن ثم لا یخفا علیک ان محل الکلام فی استصحاب الکلی انما هو فی ما اذا کان نفس المتیقن و سابق به هویته و حقیقته مرددن بین ما هو مقتول اختفا و ما هو مقتول بقا کل امثلت المتقدمه. استصحاب کلی در جایی که کلی مردد بین دو فرد باشد، یک فرد مقتول ارتفاع یک فرد مقتول بقا. اما اذا کان الاجمال و تردید فی محل المتیقن و موضوعه لا فی نفسه و هویته، ولی اگر شک و تردید ما در کلی نباشه که کلی در ذهن چه فردی محقق شده، شک و تردید ما در محل آن فرد متیقن باشه، میدونیم یک فرد محقق شده، مکانشون رو نمیدونیم، طرف راست یا طرف چپه. فهادا لا یکون من الاستصحاب الکلی، این از قبیل استصحاب کلی نیست، بل یکون که استصحاب الفرد المردد، این میشه از قبیل استصحاب فرد مردد، که یقین داریم یک فردی محقق شده مردد است بین مکان راست یا مکان چپ، طرف شرقی یا طرف غربی. که در استصحاب فرد مردد هم قد تقدم المانع عن جریان الاستصحاب فی، ما قائل به منع جریان استصحاب فرد مردد شدیم. بعد مثال میدم، مثلا میدونیم یک حیوانی در خانه ایجاد شده، زید وارد خانه شده، اما مردد بین این که در جانب شرقی باشه یا در جانب غربی باشه، بعدن جانب غربی کلان از بین رفت، احتمال میدیم که اون حیوانم این زیدم تلف شده باشه یا زید هنوز موجود باشه در طرف شرقی، یا علم داریم به اصابت عبا به نجاست اما نمیدونیم نجاست طرف غربی یا طرف شرقیه. در تمام این مثال ها استصحاب جاری نمی شود، چون استصحاب فرد مردده و از قبیل استصحاب کلی نیست، چون یک فرد محقق شده که مکانش رو نمیدونیم. استصحاب کلی در جاییه که مردد باشیم بین دو فرد. در این موارد متيقن ما امر جزئی حقیقیه و تردید فقط در محل و موضوعش هست، لذا شبیه استصحاب فرد مردد می شود هنگام ارتفاع یکی از دو طرف تردید. فرد مردد یکی از دو طرف تردیدش از بین رفته، عبا بین طرف راست و چپ، طرف راستش از بین رفته چون شستیمش، این میشه استصحاب فرد مردد و از قبیل استصحاب کلی نیست. لذا به نظر مرحوم ناینی استصحاب نجاست در مثال عبا جاری نمیشه، چون از قبیل استصحاب فرد مردده. مرحوم آیت الله خویی در کلام استادشون مرحوم ناینی اشکال کردن و فرمودن این جواب تمام نیست. چرا؟ چون اشکال مرحوم آقای سعد مبتنی بر این نیست که استصحاب جاریه در عبا استصحاب کلی قسم دوم باشه یا استصحاب فرد مردد باشه. اشکال آقای سعد اینه که استصحاب نجاست با حکم به طهارت ملاقی جمع نمیشه. یعنی شما اگر با استصحاب ثابت بکنی نجاست عبا را، چه با استصحاب کلی بخوای ثابت بکنی یا با استصحاب فرد مردد، نجاست عبا با حکم در علم اجمالی به ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی که طاهر است جمع نمی شود. لذا فرقی نمی کنه استصحاب نجاست در عبا کلی باشه یا فرد مردد باشه، نجاست در عبا با حکم به طهارت ملاقی در علم اجمالی جمع نمیشه. این اشکال مرحوم آقای خویی وارد کردن. عبارت مصباح الاصول اینه: و هذا الجواب غير تام فان الاشكال ليس في تسميه الاستصحاب الجاري في مساله العباء باستصحاب الكلي، اشكال در این نیست که ما استصحاب در ناحیه عبا را استصحاب کلی بدونیم یا ندونیم، بلکه اشکال در اینه که جریان استصحاب نجاست در عبا جمع نمی شود با قول به طهارت ملاقی. چه میخواد استصحاب در ناحیه عبا از قبیل استصحاب کلی باشه یا از استصحاب جزئی باشه که فرد مردد باشه؟ ولی میتونیم به مرحوم آقای خویی اشکال بکنیم که مرحوم میرزای نائینی استصحاب جاریه در عبا رو فرد مردد میدونه، و وقتی استصحاب فرد مردد دونه طبق مبنای خود مرحوم نائینی استصحاب فرد مردد جاری نمیشه، بنابراین طبق مبنای مرحوم نائینی استصحاب نجاست در عبا جاری نمیشه. وقتی جاری نشد ما حکم میکنیم به طهارت ملاقات با ملاقی با عبا. بله طبق مبنای خود آقای خویی که ایشون قائل به جریان استصحاب فرد مردده این جواب تمام نیست، ولی طبق مبنای مرحوم ناینی که ایشون قائله که استصحاب فرد مردد جریان پیدا نمی‌کنه اشکال وارده، چون استصحاب نجاست در عبا جریان پیدا نمی‌کنه. در نتیجه در مسئله شبهه عبایی مشکلی نیست، ملاقات با عبا موجب نجاست نمیشه. چرا؟ چون ما دلیلی بر نجاست عبا نداریم. چرا؟ چون در ناحیه عبا استصحاب کلی که نیست، چون کلی و دوتا فرد ما نداریم. در ناحیه عبا استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد هم جاری نمی شود. این تا اینجا جواب اول مرحوم نائینی در فواید الاصول رو اشاره کردیم. والحمدلله رب